أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الخامس والخمسون، جلسه 55 از مباحثه فقه المسجد. در محرمات مسجد 4 حرام رو بیان کردیم، اما الخامس حرام 5 درباره مسجد از احکام حکم المستحاب فی دخول المساجد والمکر فیه. حکم مستحاب چطوره؟ چه در دخول مسجدین اجتیازن و چه در مکر در سایر مساجد. پس از جمله نکاتی که باید دربارش گفتگو کنیم این است، حکم مستحاضه است. البته وقتی میگیم مستحاضه، مقصود مستحاضه کثیره و متوسطه است. آیا دخولشون در مسجد جایز است یا جایز نیست؟ بعد الغسل یا قبل الغسل؟ مستحاضه قلیله که غسلی ندارد، اما مستحاضه متوسطه و مستحاضه کفیره که غسل برش واجب است، ببینیم آیا او ورودش به مسجدین و مکسش در مساجد جایز است یا جایز نیست. مرحوم سید یزدی در عروه متعرض این مسئله شدن. در مسئله 18 فرمودن المستحاضه و الکفیره و المتوسطه، مستحاضه کثیر و متوسطه، اذا عملت به ما علیها جاز لها جمیع ما یشترت یشترت و فیه طهاره. اگر مستحاضه کثیره و متوسطه عمل کرد اون چه باید عمل کند، اون چه برش واجبه از اغسال انجام داد، جایز می شود بر او هر آن کاری که مشروط به طهارت است. هر کاری که مشروط به طهارت خانم مستحاضه، ولو استحاضش تمام نشده هنوز در حال استحاضه هست، کثیر و متوسط هم هست، اما چون غسلش انجام داده، هر آنچه که مشروط به طهارت است بر او جایز می شود، حتی دخول المساجد و المکث فیها، حتی داخل مساجد شدن، مکث در مساجد و قرائت العزائم و مس کتابت القرآن و همینطور تا آخر. حتی دخول مساجد بر خانم مستحاضه جایز می شود، مکث جایز می شود، بعد از این که اون چه که برش واجبه اقصادش رو، اقصاد صلاتیه رو انجام داده باشد. این رو مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن. پس بعد الغسل اگرچه هنوز مستحاضه هست، این ممنوعیت برداشته میشه، دیگه حرام نیست، جایزه. مفهوم این جمله این است که قبل الغسل اون چه که در اشتهارت شرطه بر خانم مستحاضه متوسط و کثیره جایز نیست. در تعلیق عربه بعضی از آقایان تعلیقه هایی دارن، نکاتی دارن، از جمله مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمود الاقوا جواز الدخول فی المسجدین والمکف فی غیرهما بدون الاغتسال. مرحوم امام فرمودن بدون غسل هم جایزه. اقوا این است که دخول مسجدین و مکس در غیر از دو مسجد سایر مساجد بدون غسل استحاضم بر مستحاضه جایزه. و کذا قرائت العزائم ولیکن لا ینبغی ترک و احتیاط. اما احتیاط اینه که احتیاط ترک نشود و رعایت این نکته بشه. اما اقوا در فتوا امام فرمودن جایز است. پس معلوم می شود که در قبل الاغتسال مسئله اختلافی است. ملاحظه فرمودید بعد الغسل مما اتفق علیه الفقها. بعد از غسل کسی دربارش بحثی نداره. مستحاضه، حالا فرقش با حائض اینه که حائض وقتی غسل میکند دیگه حائض نیست، حیضش تمام شده. اما مستحاضه حین الاستحاضه غسل میکند و عنوان طاهر برای صدر میشه، یعنی گویا او عنوان طاهر پیدا میکنه در اینجا. لذا این درباره مستحاضه. اما قبل الغسل مستحاضه کثیره است، متوسطه است، او چطور دخول مساجد؟ امام فرمودن اقوا اینه که دخولش در مسجدین، مکسش در غیر دو مسجد بدون اغتسال جایز است. اما احتیاط هم دارم. مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی علیه ایشان هم در اینجا باز تعلیقی دارن، فهمیدن فی جوازهی، البته ایشان در مس کتابت قرآن این تعلیقه رو دارن، نه در دخول مسجد، در مس کتابت قرآن. فهمیدن فی جوازهی، ای مس کتابت قرآن داخل پرانتز بنویسید، فی جوازهی اشکالون، در این که بدون غسل کتابت قرآن رو مس کند این درش اشکاله در جوازش. والاحوت ترکه، احوت ترکشه حتی بعد الغسل والوضو، حتی مستحاضه غسل هم کرد احوت اینه که دست به کتابت قرآن نزنه. ولا یبعد جواز قراءتها علی عزائم، اما بعید نیست که بگیم قرائت سوره سجده واجب دار جایزه، اما مس کتاب الله جایز نیست. و دخول المسجد و المکف فیه، بعید نیست که بگیم دخول در مسجد جایزه، مکسش هم جایز است بعد از غسل. بل وجعها ایزن، وجعش هم جایز است بعد از غسل. ولو لم تعمل بما علیها، هنوز اگه غسل نکرده هم باز فرمودن جایزه، هنوز اون چه برش واجبه عمل نکرده اونجا هم جایز باشد، وقتیش جایزه. ولو لم تعمل بما علیها و این کانت رعایت الاحتیاط اولا فی الجمیع. بله، احتیاط در همه این موارد رعایتش اولا هستش. بعد از کنم نعم بعد الغسل لسلاتن یجوز و وطعا الى زمان الامر بالغسل ثانیان بلا اشکاله. و اونن که اگر مستحاضه یه غسل کرد برا نماز، اینجا تا زمانی که برای نماز بعدی غسل برش واجب بشه، امر به غسل بیاد، در این فاصله وتیر جایز است چون غسل کرده. اما دوباره که رسید به نماز بعدی که باید مثلا باید یکی برای نماز صبح غسل کنه، یکی برای ظهر، یکی برای عشاء، نماز صبح که غسل کرد بعدش وقتی جایز است تا ظهر، ظهر دوباره که وقتی رسید دیگه غسل وقتی جایز نیست تا غسل ظهرش رو انجام بده. خب بنابراین اون چه که تا به الان به دست آمد این است که بعد الغسل درش اختلافی نیست، وقتی نداریم، اما قبل الغسل مسئله اختلافی است، مسئله اختلافی است. و از کنم محضر شما که باید دربارش تأملی کرد و توجهی کرد، اینکه چطور در اینجا می شود قبل از غسل هم عرض کنم محضر شما که دخول مسجد آیا جایزه یا جایز نیست. دو تا قول داریم در اینجا. یک قول، قول مشهور است، قول مشهور قبل از غسل رو میگه به عدم جواز. مشهور میگه اگرچه امام فرمودن اما احتیاط رو گفتن ترک نشود بهتره، لکن مشهور قائلن به عدم جوازه دخول مسجد وقت در مسجد قبل از غسل استحاضه. اما غیر مشهور بعضی ها قائل شدن به جواز قبل از غسل. خب به همین مقدار درباره اقوال کفایت میکنیم. اما این مشهور که قائل به عدم جواز شدن دلیلشون چیست؟ سه دلیل ذکر کردن، یکیشو عرض میکنم بقیهش به منجرسه بعد. سه دلیل ذکر کردم. دلیل اول اجماع، دلیل دوم روایت باب مستحاضه، دلیل سوم استصحاب. یکی یک میپردازیم بهش. دلیل اول اجماع، ادعای اجماع شده برای اینکه قبل الغسل بعد که قبل الغسل دخول در مسجد جایز است، ادعای اجماع برش شده استش. ادعای اجماع هم بعضی بالاتر بردن، مثل مرحوم سید عبدالعلای سبزواری در مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام در جلد سوم صفحه 297 در اونجا فرموده ارسلو ذالکه یا ارسلو ذالکه ارسال المسلمات الفقهیه. فرمودن این مسئله به عنوان مسلمات فقهی حساب شده که دخول در مسجد برای مستحاضه جایزه، بل قدم ضروریات فقه الامامیه، تعبیرشون زیاد بکاریم برای که از ضروریات فقه امامیه استفاده شده. این تعبیر این چنین بیان کردم. پس اولین دلیل اجماع است، اما بسیار روشن است که اجماع در اینجا دلیلیت ندارد، قابل استدلال قابلیت نداره اجماع که بهش استدلال کنیم برای اینکه دخول در مسجد ممنوع است قبل از غسل برای خانم مستحاضه. چرا؟ اولا اجماع، اجماع منقوله، این یک، اجماع منقول رو حجت نمی داریم، این یک. ثانیاً اونایی که اجماع منقول رو حجت می دانن برای اونها هم دلیل نیست. باز چرا دلیل نیست؟ به خاطر اینکه اجماع اصلا ثابت نیست، اجماعی وجود نداره در اینجا، چون عده‌ای از فقها، عده‌ای که لا بعثبه عددشون خیلی کم هم نیست، از قدما و متأخرین مخالفت کردن. اونایی که مخالفت کردن با این گفتن جایزه، از محاسن مثل امام بیان کردیم و دیگران، از قدما هم مثل شیخ طوسی اینا، از متأخرین مثل صاحب مدارک دیگران اینا مخالفت با این مسئله کردن. شیخ طوسی میگه مستحاضه از کنم که هیچ از اون چیزایی که بر حائض حرامه، هیچی بر مستحاضه حرام نیست. شیخ دوسی در نهایه این دور فرمود، جلد یک صفحه 29 عبارت شیخ دوسی اینه: والمستحاضه لا يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض، هیچ چیزی از محرمات حائض بر مستحاضه حرام نیست. فرمودم که يحل لزوجها وطئها على كل حال، فرمودم که از کنم وقتی که اذا غسلت فرجها و توضعت وضوء الصلاه، همین که خودش رو بشوید و از شما وضو نماز رو بگیره، همین مقدار کافیه برای اینکه وقتش برای شوهرش جایز باشد و هیچ چیزی از محرمات حائض. پس شیخ دوسی مخالفه، چطور اجماعی حاصل شده باشه؟ صاحب مدارک بیان عبارت طولانی مفصلی داره که از کنم محضر شما که فرمودن اینها هیچ کدومش اون چیزایی که مشروط به طهارته در استحاضه شرط نیست. مرحوم امام عبارتش خوندیم. پس بناءً علی ذلک، اونه که تا اینجا بیان کردیم بود که اولین دلیل و مشهور اجماع نقل کرده، اما اجماع نمیتواند دلیل باشد، چون اولا اجماع منقوله، ما عندنا اعتباری براش قائل نیستیم. ثانیاً اگر اجماع منقول اندمن یعتبرو در نظر کسی که اعتبار میکنه، باز هم اعتبار دلیلیت نداره اجماع. چرا؟ چون اجماع ثابت نیست اصلا در اینجا با وجود مخالفین فراوانی در این مسئله داره. تا برسیم به دلیل دوم که روایات باب استحاضه باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.